گرفتیم. فعلا رسیدیم به ساعت 7:30 بامداد و در ساعت 7:30 موقعی اون رسیده که یادآوری مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر رو بشنویم از کیان معنوی.
دو پسر بچه 6 ساله از قربانیان حمله مسلحانه به دبستان سندی هوک در نیوتان آمریکا روز دوشنبه به خاک سپرده شدند. در حمله مسلحانه به این مدرسه روز جمعه 20 کودک و 6 بزرگسال کشته شدند. در مصر ائتلاف جبهه نجات ملی متشکل از گروه‌های مخالف محمد مرسی از شهروندان مصری خواستند برای دفاع از آزادی، جلوگیری از تقلب در رأی‌گیری و مخالفت با پیشنویس قانون اساسی امروز سه‌شنبه تظاهرات کنند. در همین حال اعلام شد که دادستان کل جدید مصر استعفا کرده است. دبیر کل ناتو مخالفت ایران با استقرار موشک‌های پاتریوت در مرز ترکیه با سوریه را بی‌مورد دانست. اندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو افزوده است که از همان ابتدای نکته را روشن کردند که هدف از استقرار این موشک ها حفاظت و دفاع از ترکیه است. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران میگوید ایران و گروه 5 به علاوه 1 به این نتیجه رسیدند که مذاکرات هسته‌ای باید از بنبست فعلی خارج شود. یک کمیته وزارت کشور اسرائیل روز دوشنبه طرح ساخت 1500 دستگاه ساختمان مسکونی جدید را در شرق بیت المقدس تصویب کرد. نیروهای امنیتی روز دوشنبه در منامع پایتخت بحرین برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از گاز اشکاور استفاده کردند و 25 نفر را نیز دستگیر کردند. مدرسه ابتدایی وحدت در روستای تبسین واقع در نهبندان در خراسان جنوبی صبح دوشنبه دچار حریق شد. بنابر گزارش ها این حادثه تلفات جانی در بر نداشته است و غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه از صدور قرار مجرمیت برای مهدی هاشمی خبر داده و گفته است که کیفرخواست به زودی صادر می شود.
خیلی ممنون از کیان معنوی. وعده ما تا ساعت 8 برای شنیدن تازه ترین خبرها با شما. در ادامه برنامه صبحانه با خبر درباره قطعی شدن افزایش قیمت برق از سال آینده گزارشی خواهیم داشت. سری به جهان فرهنگ و هنر میزنیم در همراهی فرج سرکوهی و پس از ورق زدن روزنامه‌های امروز ایران راهی جهان موسیقی میشیم. البته پیام‌های تلفنی و اس‌ام‌اس های شما هم جای ویژه‌ای در صبحانه با خبر امروز داره. همچنان که قبلا عرض کردم امروز 28 آذر دهمین سالگرد پیدایش رادیو فرداست و منتظر اظهار نظرهای شما یا از طریق اس‌ام‌اس و یا از طریق پیام تلفنی هستیم. چند تا اس‌ام‌اس در این زمینه رسیده. یه شنونده‌ای به نام حمید از گلپایگان نوشته که فرکانس و ماهواره تلویزیون را بیان کنید. اگر ایشون تا کنون تصویر ما رو نمی‌بینن باید عرض کنم که تصویر رادیو فردا رو بین ساعت 7 تا 8 بامداد ایران میتونید از طریق شبکه ماهواره صدای آمریکا تماشا کنید. شنوندگان دیگری برای ما اس‌ام‌اس دادن و تولد رادیو فردا رو تبریک گفتن. به اسم دیوید از سمنان، یکی شنونده به نام پسر حاجی، شنونده به نام نجاتی از اصفهان و بقیه هم اسمشون رو نگفتن. بپردازیم به ادامه برنامه. همطور که عرض کردم در ادامه برنامه گزارشی داریم درباره افزایش قیمت برق. بر پایه آنچه مقام‌های وزارت نیرو در روزهای اخیر گفتند، افزایش قیمت برق در ایران در سال آینده قطعی است. به گزارش خبرگزاری مهر، معاون وزیر نیرو گفته که در حال حاضر 26 تومان و 4 ریال بابت فروش برق به این وزارتخانه تحویل میشه و به هیچ وجه پاسخگوی نیازها نیست. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
معاون وزیر نیرو با اطمینان از افزایش قطعی بهای برق در سال آینده خبر داده و افزوده است که در بودجه سال آینده به مجلس پیشنهاد شده است که بهای هر کیلووات ساعت برق 80 تومان محاسبه شود. محمد بهزاد قیمت فعلی برق را پاسخگوی نیازها ندانست و افزود امسال هماهنگی قابل توجهی بین دولت و مجلس برای تدوین قانون بودجه انجام شده است و نمایندگان مجلس قبول کردند که قیمت برق باید تغییر کند. اما محمد علی عبدالله زاده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به خبرگزاری فارس گفته است به دلیل فشارهای تورمی افزایش 300% قیمت برق برای بسیاری از مردم مشکل زا خواهد بود، بنابر این مجلس با این میزان افزایش قیمت برق موافقت نخواهد کرد. او هر گونه تعامل میان مجلس و دولت را که معاون وزیر نیرو مطرح کرده است رد کرد. یکی از دلایلی که محمد بهزاد معاون وزیر نیرو برای افزایش قیمت برق مطرح کرده لزوم حفظ و افزایش پایداری شبکه برق در سالهای آینده است. جمشید اسدی اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاریس:
آنچه را که گفتن در مورد اینکه ما این کار را میکنیم برای تضمین پایداری برق درسته، اما دلیلش را عنوان نمیکنن. دلیلش این است که دولت بیپول شده است، پول ندارد، علارغم این که دولت آقای احمدی نژاد بزرگترین درآمدهای نفتی رو در زمان زمامداری خودش داشت، این پولها بی هدر تلف شده است بدون اینکه کوچکترین تأثیری برای اقتصاد ما داشته باشه. در حقیقت آنچه را که اشاره میکنن برای پایداری یعنی اینکه اگر ما برق رو گرون نکنیم پول نداریم که خرج تعمیر و سرپا نگه داشتن اونو ما بتونیم بدیم.
در این میان به گزارش خبرگزاری ایسنا، مجید نامجو وزیر نیرو تنها مکانیسم افزایش قیمت آب و برق را اجرای فاز دوم هدفمندی یارانها دانسته است. این در حالی است که در هفته‌های گذشته برخی از خبرگزاری‌های رسمی اخباری در مورد به تعویق افتادن فاز دوم این قانون منتشر کردند. همزمان به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی ذبیحی قائم مقام وزیر نیرو در آبان ماه پیش بینی کرد که در صورت اجرای نشدن هدفمندی یارانه ها در سال آینده قیمت آب و برق 15% افزایش خواهد یافت. یکی از پیامدهای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و از جمله افزایش قیمت برق ایجاد مشکلاتی برای بخش صنعت در ایران بوده است، زیرا دولت به تعهد و قول خود برای پرداخت مابحول تفاوت قیمت انرژی و برق در پی اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانها عمل نکرد. خبرگزاری‌های رسمی با اعلام این موضوع نوشتند که بدقولی دولت باعث کمبود نقدینگی و ورشکستگی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی شده است، موضوعی که بیکاری هزاران کارگر را در ماه‌های اخیر به همراه داشته است. جمشید اسدی اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاریس:
آقای مصباح مقدم رئیس کمیسیون هستند در مجلس. بنابر برآورده ایشون 70% واحدهای تولیدی کشور یا خوابیدن یا به شدت کمکار شدن. حالا فکر بکنید که شرکتی که واحد تولیدی که باید یک کالایی رو بخره، تولید کنه، پول کارگر بده، پول کارخونه بده، پول آب و برق بده و بعد جور کالاشو بفروشه که اینو مردم بتونن بخرن، در شرایطی قرار گرفته که یه روز برقش، یه روز مواد اولیه‌اش، یه روز مسائل دیگه‌اش روز به روز گرونتر میشه.
در این حال به گزارش خبرگزاری ایسنا، بیژن قاسمی مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توانیر روز یکشنبه اعلام کرد هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت برق اتخاذ نشده است. وی گفت وزارت نیرو متولی افزایش قیمت برق نیست و نرخ رسمی پس از توافق دولت و مجلس و پس از تصویب آن اعلام می شود و در پایان یارانه پرداختی دولت نیز در آن لحاظ خواهد شد.
بهروز کارونی گزارش میداد. در پیوند با اس ام اس ها، در حالی که شنوندگان و بینندگان ما به ما تبریک میگن و درباره برنامه‌های رادیو خیلی ما رو تشویق میکنن و تمجید میکنن، شنونده دیگری هم یک مقداری مطلق گفته به ما که به خاطر حفظ آزادی بیان پیام ایشونو میخونیم. ایشون نوشته: گربه برای رضای خدا موش نمیگیره. حالا رادیو فردا با بودجه نامعلوم به دنبال چه منافعی است؟ اما کارکنان فارسی زبان با پول مفت به یاد مردم حال می کنند. جواد از بندر عباس. اما در همین حال شنونده دیگری با فرستادن یک اسمس مفصل برای ما نوشته که اجازه بدید تا من اسمس ایشون رو پیدا کنم چون یهو محو شد. به چند تا از پیام های شما گوش کنیم و درباره مسائل مختلف نظر دادید بشنویم تا بریم به سراغ بقیه اسمس ها. نظرات درباره مسائل مختلفه.
سلام، من از عراق زنگ میزنم. می‌خواستم حادثه دانشجوی آمریکا رو تسلیت به دولت و ملت آمریکا تسلیت بگم. میرزایی هستم از عراق.
آقای خامنه‌ای، سالها به فلسطین و لبنان کمک‌های گزافی کردی. حالا که احتیاج به کمک دارید، چرا هیچ کدام از این کشورها کمکت نمی کنن؟
واقعا از این که 20 کودک هرد سال تو مدرسه آمریکا کشته شدن تسلیت عرض می کنم به خانواده محترمشان به خصوص به کل ملت آمریکا، ولی تنها این بار نیست، قبلا هم همچنین مشکلاتی پیش اومده. باید حکومت آمریکا و رئیسای آمریکا هر یکی مثلا حکام هستن یک کاری بکنن به فروش اصله آزاد، اصله گرب نباید اجازه بدن. سنگوی بلوچ هستم از گشتن.
رهبر حماس آقای خالد مشعل بعد 25 سال به غزه برگشت. جشن پیروزیش هم دو غزه به اتفاق همه برگزار کرد به جز ایران. یعنی هیچ نماینده از طرفای خامنه‌ای تو این جشن حضور نداشت. به قول خود آقایون نون این پیروزی همه خوردن به جز ایران. خواستم با آقای خامنه‌ای بگم که شما اینقدر برای غزه و حماس هزینه کردی و همه این هزینه ها رو با ظلم و قلدری از گلوی زن و بچه های ما بریدید و برای اعضای حس جاه طلبیتون به جیب حماس و فلسطینیان ریختی. در عوض این لطف شما به اونا، اونها پشیزی برای شما آقا ارزش قائل نشده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اسمسی رو که نتونستم چند لحظه پیش بخونم این هست. شنوندهی به نام محسن برای ما نوشته: با سلام و خسته نباشید خدمت تمامی عوامل رادیو فردا تبریک میگم 10 سال شدنتون رو. ایشون اضافه کرده: من از دبیرستان با شمام، یادم یه رادیوی کوچک جیبی داشتم که شبا روشن میکردم و میگذاشتم زیر سرم و میخوابیدم و الان دقیقاً 10 ساله که با رادیوهای قدیمی، رادیوی ضبط، اینترنت، ماهواره صدای شما رو میشنوم. خیلی خوب بود تو این 10 سال، امیدوارم روز به روز بهتر باشین به امید 100 سال شدنتون. شنونده دیگه هم نوشته که لطفاً درباره راننده های کامیون هم صحبت کنید که ما از اینجا بهشون سلام میکنیم. با فرج سرکوهی منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا در ارتباط هستیم. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
درود بر شما آقای حسینی، صبح بخیر میگم و سلام میکنم به شنوندگان عزیز و روز بسیار خوبی رو براشون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، همزمان با برگزاری سومین 2 سالانه مجسمه سازی شهری در تهران، 28 مجسمه آهنی در یکی از اتوبان‌های پایتخت ناپدید شد. خبری دارین از این داستان؟
بله، طنز بسیار تلخی است، چون همونطور شما گفتین این 2 سالانه مجسمه سازی شهری هدفش این هستش که آثار خوب رو خریداری بکنن، در میادین تهران نصب بکنن مجسمه ها رو تا شهر زیبا بشه و از این حالت خشکش خارج بشه. و درست همزمان با افتتاح این 2 سالانه از 28 مجسمه فلزی در اتوبان حکیم ناپدید شد یا بریده شد. این 30 فرشته آهنی بودند که با روکش از آهن ساخته شده بودند، با روکش آبکوره سفید و بر پایه‌های بتونی استوار بودند به ارتفاع 2 تا 4 متر که در فروردین ماه همین سال جاری نصب شده بودند در اتوبان حکیم. حالا 28 تاش رو بریدند. بعد معلوم نیست چه کسی هم این کار کرده. آقای مشتبه موسوی که از مدیران سازمان زیباسازی شهر تهران هست و مسئول این کار است گفته که ما نمیدونیم چه اتفاقی افتاده و شاید یکی از پروژه های فضای سبز این کار کرده که مال خود شهرداری باشه. آقای امیر معبد که طراح این مجسمه ها بودن هم گفتن که من دیدم این رو با سرعت بالا با حرارت زیاد کپسول گاز این مجسمه ها رو بریدن و دزدی هم نیست، چون این از آهن ساخته شده بوده و ارزش زیادی نداره. البته اینو بگم که در چند ماه گذشته مجسمه های برنزی در شهر تهران اغلب ناپدید شدن، دزدیده شدن، حالا معلوم نیستش چه کسانی اونها رو دزدیدن، اما این بار دیگه این فرشته ها رو که بریدن ارزش مالی هم نداره و همونطور که گفتم یک زرخندی رو بر لب آدمی میاره.
آقای سرکوهی، درباره 2 نمایش هم برای ما خبری دارید. یکی نمایش سردار مهر و ماه و یکی هم میکرو تئاتر گرای 55.
میکرو تئاتر گرای 55 رو قرار بود محمد حسن معجونی امروز بر صحنه ببره در فرهنگسرای ارسباران. ایشون کارگردان این بودن. اصولا یه قراردادی بود بین گروه لیو و فرهنگسرای ارسباران که متعلق به شهرداری است که هر ماه یکی از داستانهای معاصر رو در قالب یک میکرو تئاتر بر صحنه عرضه بکنن. اما در چند ماه گذشته چندین بار این برنامه ها لغو شد و از جمله این برنامه هم که امروز قرار بود اجرا بشه لغو شده. دلیلش هم این است که گروه تئاتر ریو اعلام کرده که مدیران شهرداری در کار ما دخالت میکنن، سانسور زیادی رو بر تئاترهای ما اعمال میکنن، سانسورهای غیر حرفه‌ای و غیر سلیقه‌ای و بر اساس سلیقه‌های شخصیشون، و با این شکل ما نمیتونیم کار بکنیم و همکاری خودمون رو با این مجموعه قطع میکنیم. بنابراین تئاتر امروز اجرا نمیشه. نمایش سردار مهر ماه یک نمایش مذهبی هستش که از امروز به صحنه میره. محمد رضا کوهستانی اون رو نوشته و حسین پارسایی کارگردانی کرده، در تالار وحدت به صحنه خواهد رفت و از این نمایش هست که میگه مسائل مذهبی رو در قالب تئاتر بیان کنن یا یه نوعی تعزیه رو به اسم تئاتر در واقع به مردم نشون
بده. از اینها گذشته درباره نمایشگاه های تازه هم برای ما خبرهایی دارید آقای سرکویی؟
بله، این نمایشگاه بسیار جالب هست. نمایشگاه عکس هست، عکس‌های شقایق مظلومی که در نگارخانه آتبین هست. 9 قطعه عکس ارائه شده که اینا در مرز گرفتن و این عکس‌ها می‌خواد نشون بده انسان‌هایی که از مرز رد میشن یا داخل کشور میشن یا خارج میشن و اون تعلیقی که دارن رو در چهره‌ها نشون بده.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیزاده هستیم و روزنامه‌های امروز ایران رو به اتفاق برای شما ورق می‌زنیم. آقای رفیزاده، با روزنامه‌های آرمان، جمهوری اسلامی و جهان صنعت شروع می‌کنین.
بله آقای حسینی، امروز روزنامه‌های آرمان، جمهوری اسلامی و جهان صنعت گزارش دادن که تنها چند روز پس از آتش‌سوزی در دبستان دخترانی روستای چین‌آباد در پیرانشهر، این بار آتش‌سوزی بخاری نفتی یک مدرسه دیگر در استان خراسان جنوبی رو تومه خود قرار داده و مدرسه وحدت در روستای تبسین در شهرستان نهبندان از استان خراسان جنوبی دچار آتش‌سوزی شده. آقای مراد هاشم‌زهی نماینده مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که این آتش‌سوزی تلفات جانی نداشته اما خسارات مالی وارد شده به این مدرسه. در این حال روزنامه جهان صنعت خبر داده که آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه، روز گذشته وقتی در مقابل پرسش خبرنگاران قرار گرفت که قوه قضاییه چه کار میخواد برای دانش آموزان پیران شهری که در آتش سوختن انجام بده، گفته که بنابر نظر قوه قضاییه هیچ کسی در حادثه آتش سوزی دبستان شین‌آباد دچار قصور نشده. البته سرمقاله تندی نوشته روزنامه جهان صنعت و از آقای محسنی اژه‌ای پرسیده که شما باید چه در این دنیا و چه در اون دنیا پاسخگوی دانش آموزان سوخته باشی، در حالی که شما ارشدترین مقام قضایی هستی باید به عنوان مدعی العموم وارد این ماجرا بشی.
روزنامه رسالت امروز به انتقاد از محمود احمدی نژاد پرداخته.
روزنامه رسالت امروز در سرمقاله‌ای با عنوان پولهای کشور و آن 300 نفر نوشته که همین چند روز پیش آقای احمدی نژاد اعلام کرده که 300 نفر در کشور هستند که 60% پولهای کشور رو در جیب خودشون گذاشتن و پس هم نمیدن. روزنامه رسالت در این سرمقاله که نویسنده اون محمد کاظم انبارلویی از اعضای ارشد مؤتلفه اسلامی هست، به شدت آقای احمدی نژاد رو مورد انتقاد قرار داده و نوشته که آقای احمدی نژاد میتونه همین موضوع رو به زبان و ادبیات دیگری بیان بکنه که برای مردم ابهام ایجاد نشه، چرا که وزیر اقتصاد منصوب آقای احمدی نژاد هست، رؤسای بانک ها همه منصوب آقای احمدی نژاد هستند و آقای احمدی نژاد که وزیر خارجه خودش رو میان هوا و زمین از سمتش برکنار میکنه، به راحتی میتونه خودش کشف بکنه که این پول ها دست چه کسی هست. و روزنامه رسالت تاکید کرده که خود آقای احمدی نژاد مقصر اصلی در این ماجرا است.
به شب یلدا نزدیک میشیم و بازار خرید و فروش هم این روزها گرمه و در همین زمینه است که روزنامه‌های جمهوری اسلامی و جهان صنعت درباره‌اش یک مطلبی نوشتن.
روزنامه‌های جمهوری اسلامی و جهان صنعت گزارش دادن که بازار با گرانی به استقبال یلدا رفته و اونطوری که روزنامه جمهوری اسلامی نوشته، قیمت انواع میوه در ایران بسیار گران شده این روزها. قیمت هندوانه که میوه سنتی هست که در شب یلدا ایرانیان از اون استفاده میکنند، بیشتر از 4000 تومان به ازای هر کیلو شده. قیمت انواع ماهی به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی 50% گرانتر شده و خشکبار هم 100% گرانتر شده. روزنامه جهان صنعت هم نوشته که انار و هندوانه 15% گران شدند. بازار به استقبال شب یلدا رفت، اما بدون میوه ها و آیین سنتی شب یلدا، و به این ترتیب دولت با گرانی ها داره شب یلدا رو هم به نوشته روزنامه جهان صنعت از مردم میگیره.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
من هم متشکرم از شما آقای حسینی، روز خوبی برای شما و شنوندگان و بینندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
چند تا شنونده برای ما پیام فرستادن و تبریک گفتن، از بندر گناوه، از تهران، از کرج، و یکیشون گفته که آقای احمدی نژاد درباره کودکان سوخته شده ایرانی سکوت کرد ولی راجع به بچه‌های آمریکایی لب به سخن گشود. این تظاهر نیست، البته این شرمنده اسمشو نگفته. اضافه میکنم که شمار اس ام اس های شما زیاده، پیام تلفنی هم ازتون دریافت میکنیم، چنانچه در ظرفیت صبحانه با خبر نگنجه و جای پخش اون رو نداشته باشیم، مطمئن باشید که در طول روز به مناسبت 10 سالگی رادیو فردا همه پیام هایی که شما فرستادید پخش خواهد شد. ولی ادامه بدیم صبحانه با خبر رو در همراهی بردیا افشین و راهی جهان موسیقی بشیم.
صبح بخیر، براتون روز خوبی رو آرزو میکنم. امروز رو با یاد بیژن کامکار شروع میکنم. کامکار خواننده مطرح موسیقی ایرانی و از اعضای گروه کامکار هاست و امروز سال روز تولدشه. کامکار در آستانه تولدش دو آرزو کرده، او که خودش چند سالی ناخوشه، برای همه مردم جهان سلامتی رو آرزو کرده، و ارتقای سلیقه موسیقیای مردم ایران دومین آرزوشه. او گفته که دوست داره سال آینده مردم تو انتخاب موسیقی بیشتر دقت کنن. با این آرزوی آخر بیژن کامکار نشون میده که در 63 سالگی هم به موسیقی متعهده. مردی که تو موسیقی ایران یکی از کمترین دستاورداش جا انداختن ساز دف در گروه نوازی موسیقیه. قسمتی بود از قطعه کجایید ای شهیدان خدایی، قطعه بر روی شعری از مولانا و با آهنگسازی هوشنگ کامکار و آواز بیژن کامکار. اما از امروز بلیت فروشی برای کنسرت آینده حسام الدین سراج خواننده ایرانی آغاز میشه. سراج 7 و 8 دی ماه در برج میلاد تهران به روی صحنه میره و در این کنسرت که اسمش وداع هست آهنگهای با مایه مذهبی اجرا میکنه. سراج دیروز در یک گرد همایی خبری درباره این اجرا حرف زده بود و گفته بود بیشترین نقش رو سازهای نی و کمانچه بر عهده خواهند داشت و در کنار این دو ساز در این اجرا از سازهای بادی و چوبی استفاده خواهند کرد. قطعات این اجرا از آلبومی به نام ودا گرفته میشه که 2 سال پیش منتشر شده بود.
ای سوار سرگرام چطور جان من لختی سبک در زندگان تا ببون سمان رو خیلی دلجوی تو.
چیزی که شنیدیم قسمتی از قطعه ودا از آلبومی به همین نام بود، ساخته محمد میرزمانی با صدای حسام الدین سراج. دیروز رسانه‌های بریتانیایی درباره یک دوچرخه سوار صحبت می‌کردند که مردم او را به عنوان بهترین چهره ورزشی سال گذشته این کشور انتخاب کردند، اما این چهره انتخاب شدنش رو با نشون دادن استعداد موسیقیش جشن گرفت. برادلی ویگینز قهرمان تور دو فرانس، معتبرترین مسابقه جاده جهان و دو طلای المپیک 2012 لندن، در انتخاب بهترین چهره ورزشی سال بی بی سی بیشتر از هر ورزشکار دیگه رای آورد، نزدیک به 500,000 رای که بیشتر از 30% از کل رای ها بود. ویگینز قبل از این انتخاب از مصاحبه با خبرنگاران پرهیز کرده بود و نخواسته بود به رسم معمول چهره‌های نامدار روی فرش قرمز عکس بگیره، اما بعد از این انتخاب گیتار دستش گرفت و آهنگ‌هایی از گروه‌های مورد علاقه‌اش مثل آهنگ واندروال از گروه اویسیس رو زد. ویگینز 32 ساله قبلاً گفته بود که موسیقی فقط بخشی در کنار زندگیش نیست، که موسیقی همراه همیشگی زندگیشه. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. این چیزی که شنیدیم قسمتی از آهنگ واندروال از گروه انگلیسی اویسیس بود. اما امروز سه شنبه است و طبق معمول هر هفته از تازه های موسیقی انتخاب میکنم. دوشنبه ها میدونیم که روز اول کاری بیرون از ایران، هنرمندان تک آهنگ ها یا مجموعه آهنگ های جدیدشون رو به بازار میدن و من از این بین یکی رو انتخاب میکنم. تو این هفته مجموعه آهنگ های فیلم جانگوی آزاد شده به بازار اومده. جانگوی آزاد شده فیلمیه که به زودی به پرده سینماهای جهان میاد، فیلمی وسترن ساخته کوینتین تارانتینو. تارانتینو فیلمساز مطرح آمریکایی به انتخاب موسیقی در فیلمهاش خیلی حساسه و این رو در فیلمهای بزرگی چون داستان عامه پسند یا پالپ فیکشن و بیل را بکش یا کیل بیل نشون داده. او تو فیلم تازش از آهنگهای قدیمی استفاده کرده، به علاوه آهنگهایی که برای این فیلم اختصاصا ساخته شده. از جمله آهنگ‌های قدیمی که در این فیلم وجود داره، آهنگی به نام جانگو ساخته لوئیس باکالوف، آهنگساز ایتالیایی آرژانتینی که بیشتر برای ساخت آهنگ برای فیلم‌های وسترن اسپاگتی معروفه. او آهنگ جانگو رو برای فیلمی به همین نام ساخته بود، یک فیلم وسترن ایتالیایی که 46 سال پیش روی پرده‌های سینما بود.
امیدوارم بعضی افشین بهمون خورده نگیره. اگر بخشی از برنامه‌ش رو می‌گیریم این صرفاً به خاطر پیام‌های شماست که می‌خوایم حتماً از یادمون نره و پخششون کنیم. شنونده‌ای برای ما نوشته خط لوله گاز توسط شرکت‌های وابسته به قرارگاه خاتم سپاه از درون باغات مردم با تخریب و رساندن خسارات جدی و سنگین در حال عبور است. کارشناسی برآورد خسارات انجام شده اما پرداخت نمی‌کنند. چرا؟ از روستای براک سیمکان، شنونده‌ای به نام علی، اسم روستا رو اشتباه میگم، واقعا ببخشید، برای اینکه اعتراف میکنم که این روستا رو نمیشناسم. شنونده دیگری نوشته خواستم بگم منتظر آخر زمان توی ایران نیستیم چون الان همون دور است. اسمشون رو ایشون شنونده نگفته. شنونده دیگری به نام مجید نوشته که کمک غربی ها به تروریست های وهابی و سلفی های تندروی عربستان که در سوریه جنایت و بمبگذاری میکنند و مردم را به خاک و خون میکشند برای غربی ها به غیر از روسیاهی و گسترش القاعده حاصلی نداره. شنونده ای نوشته با سلام، دهمین سال تاسیس رادیو فردا رو به شما تبریک میگم. من یک خانم 56 ساله تنها هستم ولی با رادیوی شما احساس تنهایی نمی کنم. مریم از تهران. ساعت 8 بامداد دیگه، تصویر بار از این به بعد تا ساعت 8 و نیم نمیبینید. همونطور که میدونید یک ساعت از برنامه صبحانه با خبر تصویری هست، ولی باز به شما سلام میکنیم. شنوندگانی که ما رو همراهی میکنن از طریق شنیدن صدامون، بهشون مجددا خوش آمد میگیم. امیدواریم که بخشی از اونایی که ماهواره دارن از طریق تصویر با ما بوده باشن و بخشی هم همچنان از طریق صدا، برای اینکه رادیو فردا رادیوی صداست. و گفتیم صدا بریم صدای کیان معنوی رو بشنویم مجددا با مشروعی از مهمترین خبرها.
با سلامی دوباره به شما. دو پسر بچه 6 ساله از قربانیان حمله مسلحانه به دبستان سندی هوک در نیوتاون ایالت کنکتیکت آمریکا روز دوشنبه به خاک سپرده شدند. در حمله مسلحانه فردی به این مدرسه در روز جمعه 20 کودک و 6 بزرگسال کشته شدند. در همین حال جی کارنی سخنگوی کاخ سفید درباره مسئله کنترل سلاح در آمریکا به خبرنگاران گفت که این مشکلی پیچیده است که نیاز به راه حلی چند جانبه دارد و تنها وضع قوانین جدید پاسخگوی آن نخواهد بود. در مصر ائتلاف جبهه نجات ملی متشکل از گروه‌های مخالف محمد مرسی رئیس جمهور از شهروندان مصری خواستند برای دفاع از آزادی، جلوگیری از تقلب در رأی‌گیری و مخالفت با پیشنویس قانون اساسی امروز شنبه تظاهرات کنند. در همین حال اعلام شد که طلعت ابراهیم عبدالله دادستان کل جدید مصر زیر فشار معترضان کنارگیری کرده و شورای عالی قضایی یک شنبه آینده در مورد استعفانامه وی تصمیم گیری می کند. دبیر کل ناتو مخالفت ایران با استقرار موشک‌های پاتریوت در مرز ترکیه با سوریه را بی‌مورد دانست. هندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو افزود که از همان ابتدای این نکته را روشن کرده است که هدف از استقرار این موشک‌ها حفاظت و دفاع از ترکیه به عنوان عضوی از ناتو است. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران گفته است که ایران و گروه 5 به علاوه 1 به این نتیجه رسیدند که مذاکرات هسته‌ای باید از بن‌بست فعلی خارج شود. او در این حال افزوده است که ایران از حق مشروع خود نمی‌گذرد. آقای صالحی در مورد زمان مذاکرات با گروه 5 به علاوه 1 ابراز بی اطلاعی کرده. محسنی اژه‌ای، غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه از صدور قرار مجرمیت برای مهدی هاشمی خبر داده و گفته است که کیفرخواست به زودی صادر می شود. به گفته محسنی اژه‌ای، آقای هاشمی به مدت 84 روز در بازداشت بود و در ساعات پایانی یک شنبه با قرار وثیقه 10 میلیارد تومانی آزاد شد. یک کمیته وزارت کشور اسرائیل روز دوشنبه طرح ساخت 1500 دستگاه آپارتمان جدید را در شرق بیت المقدس اورشلیم تصویب کرد. این اقدام بخشی از برنامه شهرک‌سازی‌های جدید است که اسرائیل اعلام کرده است قصد دارد به تلافی ارتقاء وضعیت تشکیلات خودگردان فلسطینی در سازمان ملل به اجرا بگذارد. در همین حال نبیل ابو رودینه سخنگوی محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز دوشنبه در واکنش به این اطلاعیه گفت که تشکیلات خودگردان میتواند برای جلوگیری از گسترش شهرک‌سازی های اسرائیل به شورای امنیت سازمان ملل رجوع کند. آمریکا میشل سماهه وزیر اطلاعات و جهانگردی سابق لبنان را به عنوان تروریست جهانی اعلام کرد. دولت لبنان سماهه را تابستان گذشته به اتهام قصد ترور رهبران یک کشور با کمک سوریه و انتقال مواد منفجره به داخل کشور بازداشت کرده بود. و وزیر خارجه فرانسه از نشست مشترک نمایندگان طالبان، دولت حامد کرزای، شورای عالی صلح افغانستان و اتحاد شمال در نزدیکی پاریس خبر داد. به گفته لوران فابیوس، حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان با برگزاری این نشست موافقت کرده است. آقای حسینی
خیلی ممنون از کیان معنوی. در ادامه صبحانه با خبر گزارشی خواهیم داشت درباره خواست دولت جمهوری اسلامی برای خروج از بن‌بست هسته‌ای. گزارشی خواهیم داشت در پیوند با آزادی مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی و همچنین گزارشی درباره تحولات سوریه و مطالب شنیدنی دیگر که درباره شون با شما صحبت خواهیم کرد. به اضافه اس ام اس های شما که همچنان داره میرسه، شنونده‌ای برای ما نوشته معلمان بازنشسته هنوز حقوق نگرفتند، شب یلدا هم نزدیک است. امضا حسن. شنونده دیگری نوشته که ضمن عرض تبریک که بسیار فراوان به مناسبت 10 سالگی، امیدوارم 100 سال زنده باشید. توی این مملکت غیر از اخبار هواشناسی خبری وجود نداره. و شنونده دیگری این رو تهیه کننده برنامه این اسمس رو به دست من رسونده، من میتقصیرم، از جانب یک شنونده که اظهار محبت کرده و گفته که آیا من خدمتگزار شما همون حسینی هستم که در تلویزیون پیش از انقلاب بود؟ باید عرض کنم که بله، باعث افتخاره که با شما همراه هستم. شنونده دیگری نوشته با سلام، کشته شدن کودکان معصوم را در حادثه تیراندازی در آمریکا به تمام والدین و مردم آن کشور و شخص آقای اوباما تسلیت میگیم. و شنونده دیگری نوشته باز باراک اوباما رفت به دلجویی مدرسه‌ای که در اون به دی کشته شدند. خامنه‌ای و احمدی نژاد از کاخ خودشان نه به مدرسه پیرانشهر و نه به دیدار زلزله زدگان تبریز رفتند. اضافه می کنم که نظرهای شما که در از طریق اسمس یا پیام تلفنی از رادیو فردا پخش میشه لزوما نظرات رادیو فردا نیست. ادامه گزارش ها از رادیو فردا. دولت جمهوری اسلامی خواهان خروج از بن‌بست هسته‌ای شده. روز دوشنبه علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ضمن اعلام این موضع گفت ایران حق قانونی و مشروع خودش رو مطالبه میکنه و چیز بیشتری نمیخواد. وی اما از اعلام زمان مذاکرات آینده با گروه 5+1 اظهار بی اطلاعی کرد. بیشتر بشنویم از حسین قویمی.
علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در مورد ادامه مذاکرات هسته‌ای تهران و 6 قدرت جهانی گفت که طرفین به این نتیجه رسیدند که باید از بن‌بست فعلی خارج شوند. آقای صالحی در مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا درباره دور بعدی گفتگو بین تهران و نمایندگان کشورهای موسوم به گروه 5+1 اظهار بی اطلاعی کرد و گفت که از زمان مذاکرات بعدی اطلاعی ندارد. اظهار بی اطلاعی وزیر خارجه ایران از زمان مذاکرات آتی در حالی است که علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پنجشنبه گذشته اعلام کرد که دور بعدی گفتگوهای ایران و آژانس روز 27 دی ماه در تهران انجام خواهد شد. گروه 5+1 شامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین همراه آلمان در سال جاری میلادی در 3 نوبت با مقام‌های ایرانی مذاکره کردند، اما این مذاکرات تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در اسکاتلند میگوید که در مذاکرات آتی میتوان انتظار پیشرفتی محسوس داشت.
این بار واقعا بایستی انتظار یک نوع پیشرفت محسوس رو در گفتگوهای آینده ایران با آژانس داشت. آمریکایی‌ها هم برای این نتیجه گیری تا حدودی آمادن. روزنه‌ای که وجود داره گفتگوهای مقدماتی ایران در 16 ژانویه سال 2013 با آژانس خواهد بود. اگر تا اون زمان کارهای مقدماتی پیشرفت خوبی داشته باشه و ایران موافقت بکنه با بازدید ماموران آژانس از پارچین در تهران، میشه انتظار داشت که آمادگی‌های بیشتر برای گفتگوهای با اهمیت‌تر بین ایران و گروه 5+1 فراهم شده.
وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرد بسته‌های پیشنهادی که میان دو طرف رد و بدل شده برای هر دو طرف جا افتاده و روشن است. وی افزود که ایران از حق غنی‌سازی مشروع خود نمی‌گذرد. به گزارش رویترز اولویت فوری 6 قدرت جهانی توقف غنی‌سازی اورانیوم 20% است که میتواند طی چند مرحله به غلظت بیشتری بیانجامد و در مدت نسبتاً کوتاهی به مواد اولیه ساخت بمب اتمی تبدیل شود. بر پایه این گزارش جمهوری اسلامی که از تحریم‌های بین‌المللی به شدت در رنج است، اشاراتی مبنی بر نرمش در این زمینه نشان داده، اما برای توقف غنی‌سازی اورانیوم 20% خواهان لغو تحریم هاست. مسئله‌ای که پیش از اقدام اساسی ایران در این زمینه از سوی 6 قدرت جهانی شتاب‌آمیز تلقی می‌شود. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی چنین می‌گوید:
ایران آمادگی برای دست کشیدن از غنی‌سازی با غلظت 20% رو داره، ولی این اقدام رو تنها زمانی بهش فکر خواهد کرد که در مقابل از آمریکا و از جامعه اروپا بتونه در جهت تخفیف تحریم‌هایی که تا به حال اعمال شده امتیاز روشنی بگیره.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دیپلمات‌های نزدیک با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عقیده دارند که پس از انتخاب مجدد باراک اوباما به ریاست جمهوری آمریکا، اینک فرصت دیپلماتیک تازه‌ای برای مذاکرات پیش آمده است.
شنونده به نام ه ب از تهران ضمن تبریک به 10 سالگی رادیو فردا گفته مصیبت وارده را به ملت و دولت و همچنین به خانواده های قربانیان تسلیت میگم. و شنونده دیگری برای ما نوشته با سلام و صبح بخیر و با تشکر از زحمات عوامل رادیو فردا، برنامه های شما بسیار ارزنده و بی‌طرفانه است و همین امر سبب شده که رادیوی شما در جاجای جامعه ایران جای پای محکمی باز کرده و جاودانه خواهد ماند و برای کارکنان فردا جاودانگی آرزو میکنم. البته این شنونده اسمشو نگفته. شنونده دیگری گفته حاضرم برای دوست برایم آنقدر هست که حاضرم برای قدمهاش پل عبور شوم، حتی اگر نگاهش برای لحظه‌ای به زیر پایش نیفتد. رادیو فردا تولدت مبارک. اسم این شنونده حسن هست. و همینطور پیام های تحسین برانگیز شما و تمجید پر از تمجید شما از رادیو فردا میاد. فعلا بپردازیم به ادامه گزارش ها. مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی یک شنبه شب با قرار وثیق از زندان آزاد شد. او حدود 3 ماه در بازداشت موقت بود. اتهام های مهدی هاشمی جاسوسی و انتقال اطلاعات حساس به بیگانگان، اخلال در امنیت کشور در روزهای پس از انتخابات سال 88 و اخلال در نظام اقتصادی ایران و همچنین فساد در قراردادهای بزرگ نفتی در دوران مسئولیت در وزارت نفت در زمان ریاست جمهوری پدرش اکبر هاشمی رفسنجانی است. فرین آسمی:
تنها یک روز پس از انتشار فایل سوم صوتی منتسب به مهدی هاشمی فرزند چهارم اکبر هاشمی رفسنجانی، او با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. در روزهای اخیر چند فایل صوتی در اینترنت منتشر شده که به مهدی هاشمی منتسب شده است. در این فایل های صوتی فردی که گفته می شود مهدی هاشمی است، در گفتگوی دوستانه با نیکاهنگ کوسر، کارتونیست مقیم آمریکا، درباره حوادث پس از انتخابات آیت الله خامنه ای، محمود احمدی نژاد و هزینه سفر او به نیویورک، مجتبی خامنه‌ای، محمد رضا خاتمی و تعدادی از مقام‌های جمهوری اسلامی صحبت و انتقاداتی را مطرح می‌کند. محسن هاشمی، برادر بزرگ مهدی هاشمی، در گفتگوی با روزنامه آرمان روابط عمومی این فایل صوتی را جعلی و ساختگی خوانده بود. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع مهدی هاشمی، هم در گفتگو با ایلنا این فایل را کذب نامیده بود. نیکاهنگ کوثر اما صحت این فایل‌ها را تایید می‌کند، اما می‌گوید خودش این فایل‌ها را منتشر کرده است. دادستانی تهران در وبسایت خود نوشت که مهدی هاشمی پس از تکمیل تحقیقات و با تودیع وثیقه مناسب از زندان اوین آزاد شده است. خبرگزاری فارس روز شنبه به نقل از یک منبع آگاه که نام او را فاش نکرد، از فشارهای بی سابقه و سنگینی برای آزادی مهدی هاشمی خبر داده بود. سراج‌الدین میردامادی تحلیلگر سیاسی در گفتگو با رادیو فردا درباره همزمانی انتشار فایل صوتی منتسب به مهدی هاشمی و خبرهای خبرگزاری فارس درباره فشار برای آزادی او میگوید:
به نظر میرسه که مجموعه تعارض دو جریان افراطی در داخل اصولگرا و جریانی که به نوعی با تا حدودی عقلانیت و تدبیر میخواد مسائل و گره ها و بحران های موجود رو باز بکنه و حل بکنه، جریان افراطی در این ماجرا شکست خورد و به عقب رونده شد. تمام تلاش هایی که خبرگزاری فارس میکرد در سال اخیر که آزادی مهدی هاشمی رو محصول فشارها و لابی هایی عنوان بکنه که اجازه ندن تحقیقات در پرونده او تکمیل بشه، عملا با اطلاعیه که دادستانی اعلام کرد و اعلام کرد که تحقیقات تکمیل شده خونسا شد و از بین رفت و به نظر میرسه که بخشی از حاکمیت حداقل که در قوه قضاییه هم دست بالا رو در اختیار دارن تلاش میکنن که مسائل رو به گونه‌ای پیش ببرن که به ویژه در کنار سایر بحران‌هایی که در جامعه ایران وجود داره و در آستانه انتخابات آتی ریاست جمهوری از انرژی ذخیره شده‌ای به نام اعتبار هاشمی رفسنجانی در حل و عبور و گذر از بحران‌های موجود استفاده کنند. این پیام این آزادی دقیقاً شکست جریان افراطی است.
از سراج الدین میردامادی میپرسم آیا آزادی مهدی هاشمی نشان دهنده داشتن برگ برنده پدرش در مقابل آیت الله خامنه ای است؟ سراج الدین میردامادی:
تا حدودی بله، البته همچنان در دولت و در بخشی از ارکان بالای قدرت سیاسی جمهوری اسلامی جناح طرفدار آقای خامنه‌ای و به ویژه دولتی‌ها و اصولگراهای سنتی آنچنان مثل گذشته اون اعتماد و تکیه رو به آقای هاشمی رفسنجانی ندارن و نمیشه با یک آزادی فرزند ایشون خیلی معادلات رو تغییر یافته فرض کرد. البته نظر رأس قدرت سیاسی جمهوری اسلامی یعنی آیت الله خامنه‌ای در این زمینه بسیار حائز اهمیت هستش که پیش از آمدن حتی آقای مهدی هاشمی به ایران هم قولهای رهبری داده بود که محاکمه او عادلانه و منصفانه باشه و به نظر میرسه تا حدودی رهبر جمهوری اسلامی هم با تعمیق شکافی که بین او و دولت در سالهای اخیر ماهای اخیر به وجود آمده به گونه ای تمایلی به آقای هاشمی هم نشون دادن.
خبرگزاری نیمه رسمی فارس مبلغ وثیقه مهدی هاشمی را 10 میلیارد تومان اعلام کرده و در گزارشی نوشته که این وثیقه سند منزل متهم است که ارزش آن حدود 10 میلیارد تومان برآورد شده است. در همین حال خبرگزاری تسنیم که خود را خبرگزاری بیداری اسلامی مینامد با محسن هاشمی فرزند دوم اکبر هاشمی رفسنجانی مصاحبه کرده و درباره میزان وثیقه برادرش پرسیده است. محسن هاشمی در این مصاحبه گفته که با توجه به اینکه مهدی هاشمی رفسنجانی هم اکنون در بیرون از زندان است، تنها خودش، وکیلش و دادستانی میتوانند درباره پرونده او اظهار نظر کنند. خبرگزاری تسنیم مینویسد که محمود علیزاده طباطبایی به باشگاه خبر نگاران جوان گفته که میزان وثیقه تعیین شده برای مهدی هاشمی 10 میلیارد تومان بوده که به دلیل موجود نبودن این میزان خانواده هاشمی ناگزیر شدند که 8 آپارتمان را به عنوان وثیقه مهدی به دادسرا معرفی کنند. وکیل آقای هاشمی گفته که آخرین دفاعیات از موکلش عکس شده و تفهیم اتهام هم شده است. مهدی هاشمی چهارمین فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دوم مهر ماه سال جاری پس از بازگشت به ایران در فرودگاه تفهیم اتهام شد و از او تعهد گرفته شد که روز بعد خود را به دادستانی معرفی کند. او پس از مراجعه به دادستانی بازداشت شد. مهدی هاشمی در انتخابات ریاست جمهوری دهم در سال 88 از میرحسین موسوی رقیب محمود احمدی نژاد حمایت کرد. بیشتر اتهامات مهدی هاشمی درباره نقش او در اعتراضات خیابانی و از سوی رسانه‌های نزدیک به حکومت مطرح شده بود.
فرین عاصمی گزارش می‌داد. امروز یه مقداری از گزارش‌های صبحانه با خبر رو به واسطه اینکه جا بیشتر می‌خوایم بدیم به پیام‌های شما ناچاریم کنار بگذاریم که در بخش بعدی پخش بشه. اما پیام‌های شما مثلا از اس ام اس شنونده‌ای به نام یعقوب سین بچه شهر کرد اما از قشم برای ما نوشته، نمیدونم قشم یا فشن، قشم نوشته: گر محبت ثمرش سوختن و ساختن است یا به دنبال محبت سر خود باختن است، من به میدان نرفاقت گذرم از سر خیش تا بدانی که این حاصل دوست داشتن است. و ایشون تولد رادیو فردا رو تبریک گفته و گفته که رادیو فردا دوستتان دارم. در همین راستا از آغاز برنامه صبحانه با خبر امروز شمار زیادی پیام تلفنی دریافت کردیم در پیوند با تولد 10 سالگی رادیو فردا که با هم چند تاشو میشنویم.
رادیو فردا تولدت مبارک، که تولدت زلیان تبریک بگیم. با وعده فردا مکان سرگرمم، امروز بیا که من فردایم نیست. با تشکر از تو از شیرا.
سلام، تبریک عرض میکنم بهتون، دومی سال گرده تولد شبهتون و امیدوارم که همیشه موفق و مایز باشید. سوالی
من فرزاد هستم از کرمانشاه. تولد دارم مبارک، امیدوارم همیشه 100 سال دیگه عمر بکنین. از کارگردان بگی تا مجی خوب و خوب بدن، همیشه صحیح و سالم باشین.
تولد 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 مبارک 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 تولد
میخواستم 10 سال شدن رادیو فردا را تبریک بگم. امیدوارم 100 سال دیگه هم باشین. بهرام هستم از استان گلستان.
با عرض و سلام و هست نواشی به رادیو فردا، دهمین سالگرد تأسیس رادیو فردا را به همه دستندرکاران رادیو فردا تبریک عرض میکنم. یوسف هم از ابوظبی.
الو سلام، از شنوندگان قدیمی و تقریباً شروع رادیو فردا با شما هستم، کیوان از کراچی. واقعا مبارک باشه. من 5 سال از این 10 سالی که برنامه شما درست شده در پاکستان هستم و از کراچی برنامه شما رو گوش میدم. واقعا همیشه این رادیو شما همراه من و خانواده‌ام لیلا بوده. متشکرم، همیشه موفق باشین. انشالله جشن 100 سالگیتون.
تولد رادیو فردا مبارک. اینا هستم از استرالیا. به خصوص که شما رو میبینیم خیلی خوشحال میشیم. الان همه خانواده که جمع هستیم و داریم برنامه شما رو نگاه میکنیم. آقای حسینی، شما اون که صداتون دیگه خیلی اثر گذاره. مرسی، خداحافظ.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با سپاس فراوان از پیام‌های شما که همچنان در حال اومدن از طریق اس‌ام‌اس و از طریق پیام تلفنی و بدون شک در طول برنامه‌های بعدی رادیو فردا شما اونها رو خواهید شنید. فعلا تا وقت داریم باز یکی دو تا اس‌ام‌اس براتون بخونیم. شنونده‌ای نوشته: درود بر همه، من افسر بازنشستم، 4 سال حقوق پرداخت نکردند، اینقدر اختلاس و کمک به سوریه که خدا خوشش نمی آید. و ایشون اضافه کرده: چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. تصویر شما را در اصفهان نداریم. این ادامه اسمس این شنونده است به نام حسین از اصفهان. شنوندهی به نام مجید از کاشمر نوشته که: سلام، سرحال و سلامت باشید، فکری به حال کیفیت صدا بکنید از ساعت 7 تا 20 در منطقه کاشمر، اونجایی که ایشون زندگی میکنن. در ادامه صبحانه با خبر فعلا با توماج تاغباز همراه بشیم و برنامه پارانویا وبلاگ رادیویی رادیو فردا تا بعد از اون باز چند تا اسمس در صورت موندن وقت براتون بخونیم. توماج تاغباز.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
گاهی آدم هر چی سعی میکنه این پرتقال فروش مشهور رو پیدا کنه موفق نمیشه. سلام، صبح بخیر، روزگار به کام هممون. توماج تاهباز هستم، مهمون شما با یه وبلاگ رادیویی دیگه، با یه پارانویای دیگه توی لحظات پایانی صبحانه با خبر. مثل هر روز دعوتتون میکنم به گپ یا موزیکی. همین 2 روز پیش داشتم صحبت‌های وزیر نفت ایران رو می‌خوندم که دولت مطبوع آقای وزیر هیچ نگرانی از تحریم‌های نفتی برای توسعه صنعت نفت ایران نداره. البته این وسط تو این خبرگزاری دولتی ایرانی که این خبر رو منتشر کرده بود، بالا و پایین و کنارای این خبر هم پر بود از خبرای این که با وجود تحریم‌ها کشورهای مختلف نفت ایران رو می‌خرن و ایران مشکلی برای فروش نفت نداره و از این حرفا. به اضافه نمیدونم قراردادهای جدید گازی و این حرفا با کشورهای دیگه. هنوز 24 ساعت نگذشته بود که دیروز خبر دیگه ای دیدم. این بار به نقل از وزیر اقتصاد طبیعتاً همون دولت. این بار وزیر اقتصاد میگه 50% از درآمد نفتی ایران به خاطر تحریما کاهش پیدا کرده. هرچند میدونم ظاهرا این دوتا خبر یک کمی با هم فرق میکنن. مثلا وزیر نفت میگه با وجود تحریما هیچ مشکلی برای توسعه صنعت نفت وجود نداره. ولی وزیر اقتصاد میگه درآمد نفتی ایران، یعنی مهمترین منبع درآمدی مملکت، نصف شده. خب طبیعتا این فکر به ذهنم میاد که بالاخره توسعه صنعت نفت بدون هیچ گونه نگرانی و با خیال راحت به خاطر انبوه مشتریا و افزایش درآمد نفتی که انجام میشه. ولی از طرف دیگه همون درآمد نصف شده. و ناگهان متوجه این مشکل ماهای اخیرم شدم که نمیدونم چرا خبرایی که به نقل از اعضای یه دولت میخونم لزوماً شباهتی با هم ندارن، که هیچ، گاهی حتی کاملاً در تضاد هم هستن. انگار دارم صحبت‌های وزرای چند تا دولت مختلف رو میشنوم یا میخونم. نمیدونم شما هم گاهی همین مشکل من رو دارین؟ از گروه پالت، روایت ناتمام یک فصل معلق، از تئاتری اگه اشتباه نکنم به همین نام در تهران.
شب سیاه و چشم بیدار، شب سیاه و سایه تار، شب سیاه و باد و باران، شب سیاه و ماه پنهان، شب سیاه و چشم بیدار، شب سیاه و سایه تار، شب سیاه و باد و باران، شب سیاه و ماه پنهان. نرو به من
چند تا اسمس به دستمون رسیده که یک یکی براتون میخونم. شنوندهی به نام دامون از بندر عباس نوشته تولد رادیو فردا مبارک. من هر روز از منزل تا محل کار به رادیوی فردای دوست داشتنیتون گوش میکنم. شنوندهی دیگری نوشته سلام، امیدوارم شاد و مستدام باشید، تبریک میگویم. یوسف از دبی. شنونده ای نوشته سلاح شیمیایی بیشک سلاح کشتار جمعی است، چه آلمانی چه فرانسوی. ایشون اضافه کرده کم کم اشتباه رادیو فردا داره زیاد میشه و حیفه. شنونده ای از یاسوج ضمن تبریک پرسیده میخوام بدونم چرا پراگ رو به عنوان مقر رادیو فردا انتخاب کردید. باید در جواب ایشون بگم که واسلاو هاول نویسنده و از مقام های سیاسی پیشین پراگ که چندی پیش درگذشت، حدود 2 سال پیش ایشون از رئیس جمهوری های پیشین پراگ بود و پیشنهاد این که رادیو فردا یا رادیو آزادی به شهر پراگ بیاد از طرف ایشون بود که در حقیقت مقری رو برای رادیو فردا ایشون تقدیم کرده بود. شنونده دیگری نوشته خبر فوری آخر این دنیا که 21 دسامبر 2012 برنامه ریزی شد به علت عدم توافق جنتی و اسرائیل به 3012 موکول شد. ایشون اضافه کرده که لبخند بزنید و حالشو ببرین. ممنون از مزاحی که این شنونده برای ما نوشته. و شنونده دیگری هم باز از رادیو فردا تمجید کرده و تشویق که برنامه های خودتون رو ادامه بدین. ضمن سپاس مجدد از همه پیام هایی که برای ما فرستادید، با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما تندرست و سرفراز.